امتحان کردن غذاهای جدید، فرهنگ‌ها و رسم و رسوم جدید، مردم جدید، عقاید و باورهای جدید برتان می‌آید، بهتر است در خانه بمانید. دنیا دقیقاً مثل یک کتاب است که افرادی که سفر نکند مانند این است که یک صفحه آن را خوانده باشد. دنیا پر از جاذبه‌های دیدنی است. سفر کنید. شنونده های عزیز و ارجمندم، روحان گرانقدر و صمیمی، با توجه به اینکه وقت برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین در همین جا به پایان رسیده، ادامه معرفی استان گلستان را ان شاء الله در برنامه آینده تقدیم حضور شما خوبان می کنیم. ان شاء الله که همراه و همسفر ما در برنامه آینده نیز باشید. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهانی کانال تاجیکی صدای خراسان، در این لحظه پرتو از آفتاب را خواهید شنید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
استکبار در دنیا رائد شد، کشور ما هم برکنار نموند، حوادثی در کشور به وجود آمد. بعضی از این حوادث مهم، پیروزمندانه، قدرت نمایان است برای ملت ایران. بعضی از این حوادث هم حوادث تلخی است. هم حوادث شیرین رو باید در ذهن نگه داریم، تکرار کنیم، در حافظه ملی خودمون محفوظ بداریم، هم مسائل و حوادث تلخ رو باید نگه داریم. روزهای اوج رو وقتی به یاد میاریم، روزهای شیرین رو، اعتماد به نفس پیدا میکنیم، احساس قدرت و توانمندی میکنیم. مثلا فرض بفرمایید که ماجرای خنثی‌سازی قرارداد استعماری تنباکو یک اتفاق مهمی است در کشور که به وسیله میرزای شیرازی انجام گرفت. این حادثه رو ما وقتی که در یاد داشته باشیم احساس توانایی میکنیم، میفهمیم که ملت ما میتواند قدرت بزرگی مثل انگلیس اون روز انگلیس از همه قدرت‌های دنیا بزرگتر بود و قوی‌تر بود، میتواند فائق بیاد. یا لغو قرارداد وثوق الدوله. قرارداد وثوق الدوله هم یه قراردادی بود که همه چیز کشور رو میداد دست انگلیس ها. چند نفر رشوه گرفتن از سران سیاستمدار کشور و با انگلیس ها این قرارداد امضا کردن. مرحوم ستحسن مدرس و یارانش تلاش کردن رو باطل کردن. خب این روز ابطال این قرارداد یک روز شیرینیه، برنامه ریزی های انگلیسی ها رو باطل کردن. خب ضبط این روزها در حافظه ملی کار لازمیست. حالا شما ممکنه این حوادث رو درست نشناسید، حادثه وسوق الدوله یا حادثه تنباکوی میرزای شیرازی، ممکنه درست ندونید چیه قضیه. ضبط وقایع اوج، وقایع شیرین، وقایع پیشرفت و پیروزی رو گفتیم باید نگه داریم به خاطر این.
دوستانی شنونده، آنچی که شنیدید پرتوه از آفتاب بود. همکنون اقتصاد تاجیکستان رو خواهید شنید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت: تقسیم بندی بودجه سال 2026 تاجیکستان، مقامات تاجیکستان و ایران دورنمای رشد همکاری ها را بررسی کردند، مالیات از درآمد کارگران خارجی عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا در روسیه کاهش یافت، نصب و استفاده از پنل های آفتابی اجازت نامه لازم است یا نه، و نرخ ارز در تاجیکستان. خراجات بودجه دولتی تاجیکستان برای سال آینده در حجم 66.99 میلیارد سومانی پیش بینی شده است. لایحه قانون از جانب وزارت مالیه تاجیکستان منتشر شد. طبق سندی منتشر شده، خراجات بودجه دولتی در سال 2026 نسبت به سال 2025 که در آن وقت حکومت بودجه را در حجم 51 میلیارد سومانی پیش بینی کرده بود، 30.76% افزایش خواهد یافت. در سال آینده بزرگترین بند خراجات برای بخشی سوخت یا سوزشواری و انرژی به نقشه گرفته شده است که 14.96 میلیارد سومانی به این بخش اختصاص یافته است. بخشی معارف نیز از بودجه 13.67 میلیارد سومانی مبلغی بیشتر میگیرد. بیمه نیز با 8.49 میلیارد سومانی در سگانه اول قرار گرفت. درآمدهای بودجه دولتی تاجیکستان در سال 2026 به 65 میلیارد سومانی برابر بود، 33.3% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد. قابل ذکر است که از 1 ژانویه سال 2026 تاجیکستان معیار نشاندهنده برای حساب‌ها را افزایش می‌دهد. نشاندهنده برای حساب در سال آینده 3 سومانی زیاد می‌شود و از 75 به 78 سومانی می‌رسد. باید گفت نشاندهنده برای حساب‌ها در تاجیکستان این معیار است که برای حساب کردنی مالیات، اندازه‌ها، باج‌ها، جریمه‌ها و پرداخت‌های حتمی استفاده می‌شود. سفیر ایران در تاجیکستان و وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان درباره گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی رایزنی کردند. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با عبدالرحمن عبدالرحمن زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان ملاقات کرد. حقیقیان ضمن تبریک انتصاب عبدالرحمن زاده به سمت جدید روند توسعه همکاری ها بین ایران و تاجیکستان در سطوح دو جانبه منطقه و بین المللی را مهم ارزیابی کرد. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان هم ضمن ابراز خرسندی از روند رو به رشد همکاری ها به ویژه در زمینه های اقتصادی، تجاری، گردشگری و مناطق آزاد، افزایش مبادلات و مناسبات بین دو کشور را حائز اهمیت دانست و با اشاره به وجود زمینه های همکاری اظهار امیدواری کرد این روند بیش از پیش گسترش یابد. شیرعلی کبیر وزیر صناعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان نیز با علیرضا حقیقیان سفیر ایران در تاجیکستان دیدار کرد. در مذاکرات طرفین در مورد فرصت‌های تعمیق همکاری عمدتاً در صناعت، معدن و فناوری‌های نوین گفتگو کردند. سفیر ایران با پتانسیل گسترده این مشارکت و لزوم همکاری نزدیکتر بین وزارتخانه های مربوطه دو کشور اشاره کرد. شیرعلی کبیر بر سطح بالای توسعه صناعت و فناوری ایران تاکید کرد و بر اهمیت جلسات منظم، نمایشگاه های صنعتی و تعامل فعال بین کارآفرینان برای تقویت روابط اقتصادی تاکید کرد. طرفین خاطر نشان کردند که سفر بدون ویزا بین دو کشور به افزایش گردش مالی تجاری نیز کمک خواهد کرد. کارگران خارجی از کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا در روسیه مثل شهروندان روسیه مالیات بندی خواهند شد. با گزارش سپوتنیک، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قانونی را امضا کرد که نظام مالیات از درآمد را برای شهروندان خارجی کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا که در روسیه کار میکنند تغییر میدهد. این حجت در پایگاه رسمی اطلاعات حقوقی منتشر شده است. برای کارمندان خارجی از کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا معیار یگانه مالیات درآمد شخصی 30% عمل می کرد. اکنون این با معیار پیشرفته عوض کرده می شود که برای شهروندان روسیه تطبیق می شود. از 13% تا 22% وابسته به سطح درآمد کارگران. این ابتکار با تلاش کمیسیون اقتصادی اوراسیا به دست آمده است. معاون وزیر مالی روسیه الکسی سازانوف شرح داد که برابر کردن معیارهای مالیات برای برطرف کردن نابرابری یا نامتوازنی در نظام مالیات یا انداز برای شهروندان کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا پیشنهاد شده است. هماکنون درآمد شهروندان کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا با همان معیار مالیات بندی می شود که درآمد مالیات سپارندگان در روسیه را تشکیل می دهد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مجلس اخیر حکومت به مقامات دستور داده است که نصب پنل های آفتابی در خانه های مردم و وصل و هماهنگ کردن آنها با شبکه های برقی کشور را بررسی کنند. پس از این در جامعه نصب و استفاده از پنل های آفتابی داغ شد و کاربران زیاد سوال کردند که آیا برای نصب و استفاده پنل های آفتابی اجازه خاص لازم است یا نه. سامانه از یپلوس در رابطه به این موضوع نوشت: حدود نیم سال پیش به وزارت انرژی و ذخیره آبی تاجیکستان مراجعه کرده و پاسخ گرفته است. در این مطلب پاسخی این سوال و دیگر موضوعهای مربوط به نصب و استفاده پنل های خورشیدی مطرح شده است. باید گفت سال گذشته کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امری را تصدیق نمود که مطابق آن ضمن ساختمان و تعمیر و نوسازی انشاءات استفاده حتمی سیستم های برقی خورشیدی تقاضا کرده می شود. این معنای آن را دارد که بجز شبکه برقی معمولی بناها باید با پنل های آفتابی دارای امکان ذخیره نیرو برای شب مجهز باشند. ولی چی می توان کرد اگر ساختمان تاکنون ساخته شده باشد؟ شما آیا می توانید برای خانه خود چنین پنل یا بطریه نصب کنید؟ در وزارت انرژی و ذخیره آبی تاجیکستان گفتند که برای استفاده شخصی پنل های خورشیدی اجازه نامه ویژه یا مخصوص طلب کرده نمی شود. در قانون درباره استفاده منبع های برقرار شونده انرژی تاجیکستان درباره اجازه نامه مخصوص یا معنی آن چیزی گفته نمی شود. یگانه چیزی که باید رعایت شود تکنیکی به خطری می باشد. با گذشت بیشتر از 5 ماه از این پاسخ وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان دیگر معلومات علاوگی درباره ضرورت دسترس کردن اجازه نصب پنل های خورشیدی نشر نشده است. یعنی در تاجیکستان تا حال برای استفاده شخصی پنل های آفتابی اجازه نامه مخصوص طلب کردن نمی شود. امروز نامگوی وسیع پنل های خورشیدی برای خرید دسترس بوده، قیمت آنها از 1800 سومانی شروع می شود. مجموع تجهیزات معمولی گنراتورهای خورشیدی از خود پنل، اینورتر یا تغییر دهنده جریان برق، کنترلر یا تنظیمگر برق و اکومولاتور یا تجهیزات ذخیره برق عبارت است. پنل ها نقش قبول و منبع نیرو را اجرا می کنند. آنها روشنی آفتاب را قبول و آن را به جریان برق متصل می کنند که در ادامه آن به طریق تنظیمگری برق با بطریه ها یا تجهیزات ذخیره برق انتقال داده می شود. در وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان گفتند پیش از خریدن از فروشنده حتما طلب کردنی اسناد رسمی پنل های خورشیدی لازم است. این پیش از همه برای امنیت و بخطری ساختمان ضرور می باشد. در این یاد همچنین ذکر شده است که اگر شهروندان پنل خریدنی باشند می توانند با وزارت انرژی تاجیکستان مراجعه کنند. در وزارت با آنها در خصوص پنل های خورشیدی مشورت داده شده، حتی برای کمک در نصب آن نیز می توانند متخصص بفرستند. پنل های خورشیدی ترکیب های مکانیکی، برقی یا الکترونی ندارند. از این رو آنها برای محیط زیست کاملا به خطرند. از آنها پرتاب های خطرناک استحصال نمی شود و کاملا بی صدا کار می کنند و به سالمی انسان تاثیر نمی رسانند. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
با موضوع طرح پیلوتی نصب پنل های خورشیدی در روی بام خانه ها توجه شما را جلب میکنیم.
در شرایط معاصر مسئله صرفه‌کاری نیروی برق یکی از مسائل مهمی اقتصادی و اجتماعی به حساب می رود. افزایش طلبات به برق، زیاد شدن تجهیزات برقی و ارزش روزافزونی انرژی از هر یک شخص طلب می کند که نسبت به استعمال نیروی برق مناسبت مسئولانه داشته باشند. یعنی این مسئله به هر یک خانه، آیله و جامعه وابستگی دارد.
اگر هر یک مشتری استفاده برنده قوی برق در یک شبانه روز 1 کیلووات کم استفاده برند، در یک شبانه روز قریب که 200-250 هزار کیلووات ساعت نیروی برق رو صرف میکنیم. این صرف شدگی نیروی برق برای ما هم ضرور است که در زیرزگاه های برقی توانای ترانسفرماتور ها در رژی نمونه نیم سال کمتر کار میکنند.
استفاده پنل های آفتابی یکی از راه های معاصری کم کردنی وابستگی از شبکه برق می باشد. پنل های آفتابی تجهیزات می باشد که نور آفتاب را به نیروی برق تبدیل می دهد. تاجیکستان با داشتن بیشتر از 300 روز آفتابی در یک سال امکانیت بزرگی استفاده چنین منبع تازه و برقرار شونده انرژی را دارد. یکی از برتری های اساسی پنل های آفتابی این کاهش خراجات ماهانه برق می باشد. در ناحیه باباجان غفورف در طرف خانه تاج امروز پنل های آفتابی نصب و از نیروی از آن
ما پنل ها رو با 70-80 کوادرات جا نصب کردیم. در دوامی شب 6 ساعت 7 ساعت ما برق رو به ملال استفاده میبریم. ما برای روشندهی کاندیسیونر به تمامی قوی برقی چی استفاده میبرد همه چیز رو استفاده برده میشه.
در جامعه امروزه که نیروی برق یکی از ستونهای رشد اقتصادی به حساب می رود، مسئولیت هر یک شهروند در این سمت یعنی سرپکارانه عقلانه استفاده نمودنی برق به شمار می رود. مستان محیدی‌لزاده، مظفر صابیروف، اخبار.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 11.9 درهم، یک دلار آمریکایی برابر با 9 سومانی و 26 درهم و یک یورو 10 سومانی و 79 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت. از بخش تاجیکی صدای خراسان تا برنامه های دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خداوند یارو نگهدار.
دوستان گرامی، امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد استقبال شما قرار گرفته باشد. در این لحظه شنونده برنامه قند پارسی خواهد بود.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز فرهیخته، سروران گرامی، شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی در خدمت شما هستم. من عضو تیم بسکتبال شهرمان هستم. در یکی از مسابقات به دلیل عدم تفاهم با مربی درباره نحوه اجرای تکنیک به مشکل برخوردم. مربی هم مرا از تیم اصلی حذف کرد و اجازه شرکت در بازی را به من نداد. وقتی روی نیمکت نشسته بودم، یکی از مربیان تیم رقیب به سراغ من آمد و گفت بعد از اتمام بازی با تو کار دارم. من هم صبر کردم تا بازی تمام شود. بسیار کنجکاو بودم که او چه کاری با من میتواند داشته باشد. بازی تمام شد. ما به رختکن رفتیم. در راه رو مربی تیم رقیب دوباره نزد من آمد و گفت شنیدم که مربیتان قدر تو را نمیداند. چرا او را تحمل میکنی؟ حیف است که بازیکن خوبی مثل تو روی نیمکت بنشیند. او با این کار باعث می شود تو از موفقیت‌هایت عقب بمانی پسرم. من و مربیمون با یکدیگر اختلافی نداریم. اگر من به موفقیت در ورزش رسیدم، به خاطر تلاش‌ها و زحمات اوست که به بازیکن خوبی تبدیل شدم. بهتر است بدانی که او بسیار تیمش را دوست دارد و با دلسوزی برای پیشرفت ما تلاش می کند. ضمن این که در طول مدتی که روی نیمکت نشسته بودم، متوجه شدم که تکنیک من اشتباهاتی داشته و حق با مربی من بوده است. حتی همین کار او هم برای پیشرفت من بوده است. او با هوشمندی مرا از بازی من کرد تا بتوانم با تمرکز متوجه نقطه ضعفم شوم.
اما ناگفته نماند که عده‌ای نیز می‌خواستند که هرگز او در تیم نباشد، شاید به خاطر حسادت‌هایی که به او داشتند. بذارید بره بابا، میگه اون کیه؟ یه بازیکن دیگه استخدام میکنه. ای بابا که به ما بیاد، ما خیلی تو تیم از اون قوی تریم. فکر کرده کیه؟ خب بره دیگه، نمیخواد باشه نباشه.
آره، منم به این نتیجه رسیدم که ما همه باید در مقابل اون موضوع جدی اتخاذ کنیم. اصلا اون نباید توی تیم باشه، اون همش با مربی بگو مگو میکنه، میخواد جو ایجاد کنه. شاید
به آقایون جمعتون جمعه. والا منم هستم، چی میگید؟
هیچی بابا، ما همش صحبت میکنیم که اگه میخواد بره بره دیگه.
آره، باید بریم روی مخ مربی کار بکنیم، بگم یه بازیکن دیگه بگیره، انطوری فایده نداره.
بله، و اونها خواستن که از این جو در واقع سوء استفاده کنن و همه مسائل رو به نفع خودشون تموم کنن و اون آدمی که مد نظر خودشون بود رو وارد تیم بکنن. اما از آنجایی که آن جوان خیلی اخلاق گرا بود، توصیه مربی و سرمربی تیم مقابل رو هرگز نمیپذیرفت. البته او بازیکن خوبی بود و اگر تیم ما بیرون میرفت میتوانست به موفقیت‌های مالی چشمگیری دست پیدا کنه.
من از تیم مقابل اومدم اینجا که با تو صحبت بکنم که اگر تمایل داری وارد تیم ما بشی، ما میتونیم همه امکاناتو برات توی شهر فراهم کنیم. قصه هیچی رو نخور، پول خیلی کلونی هم بهت میدیم، تو بازیکن خیلی خوبی هستی، ما میتونیم بدرخشیم، فهمیدی؟
آه نه، من نمیتونم نسبت به تیم خودم بیوفایی بکنم. من نسبت به اونا تعهد دارم.
تعهد چه؟ تعهد رو بذار کنار، بیا به ما بپیوند. یعنی چی؟ پول خوبم میگیری؟ برای چی میخوای برای اونا بازی کنی؟ تو که با اونا اختلاف داری؟ ولشون کن.
نه خب، از نظر اخلاقی درست نیست، من با این تیم تعهد دارم. آره، یه اختلاف بین من و مربی و سرمربی پیدا شده، خودمون حلش میکنیم.
چی رو حل میکنی؟ هیچ وقت حل نمیشه این مسائل. اونا پول به اندازه کافی ندارن به همه آدما اون قدری که باید بدن یا به شما برسن. ما از نظر امکانات، خونه، ماشین، همه چی تو رو ساپورت میکنیم. خب بیا دیگه، کیم پیشنهاد رد میکنه؟
نه من نمیتونم، واقعا از نظر وجدانی و منطقی نمیتونم این کارو بکنم. بله عزیزان، اینطور بود که هرچه اونها اصرار میکردند که آن بازیکن محبوب و خیلی عالی به تیم اونها به پیونده با پول خیلی بالاتر، اون از نظر اخلاقی راضی نمیشد که این کار رو بکنه. هرچی به وجدان و منطقش برمیگشت میگفت که نه، من از روز اول که این فوتبال رو آغاز کردم با همین تیم شروع کردم، تمام تمارین من با اینها بوده، تمام خاطرات من، لذایذ من، مصائب من، هر چی که باشه با اینها بوده، نمیتونم، از من نخواهید.
خیلی خوب بابا دیگه، خیلی خوب دیگه. ای بابا، تو اصلا فکر کنم لیاقت این تیم ما رو نداری، با پول خیلی عالی بهتره بری به همونا سرگرم بشی. آره دیگه، نمیخوام تو رو ببینم. ای بابا.
بله عزیزان، همه این حرفا رو مربی و سرمربی تیم خودش میشنیدند و در دل خودشون وفاداری او احسنت میگفتند. گاهی اوقات اختلافاتی در بعضی جمع‌ها به وجود میاد، حالا بر سر هر قضیه‌ای که هست، ولی بعضی از آدم‌ها انقدر با وجدان و منطقی هستند که نسبت به مدیران خودشون احساس تعهد خیلی بالایی دارند و همین مسئله انسان رو نجات میده. همه نکات اخلاقی شاید بعضن سختن به انسان بگذره، ولی نهایت پیروزی با چنین آدم‌های مقاوم با منطق و با وجدان هست که به تمامی نکات اخلاقی اشراف دارن و تعهد خودشون رو هیچگاه زیر پا نمیگذارن. این مهمترین چیز برای هر انسانی است. بر کاری که آن حسودان و آدم‌های فرصت طلب میتونستن کردن تا مگر اون از چشم مدیران باشگاه، مربیان و سرمربی تیم بندازن، سبک کنن و خفیفش کنن، اما راه به جایی نبود. چرا تو بسیار با اخلاق بود، بازیکن خوبی بود، والا به خاطر مسائلی مقداری اختلاف پیدا کرده بود با بعضی از آدم ها. ولی خب اون هیچ وقت وجدان خودش رو زیر پا نگذاشت. من هر چی فکر میکنم میبینم نمیتونم، من به آغوش این تیم برخواهم گشت، حالا هر کس هر فکری میخواد بکنه. ناگفته نماند که عده‌ای نیز می‌خواستند که هرگز او در تیم نباشد، شاید به خاطر حسادت‌هایی که به او داشتند.
بذارید بره بابا، میگه اون کیه؟ یه بازیکن دیگه استخدام می‌کنیم. ای بابا که به ما بیاد، ما خیلی تو تیم از اون قوی‌تریم. فکر کرده کیه؟ خب بره دیگه، نمیخواد باشه نباشه.
آره، منم به این نتیجه رسیدم که ما همه باید در مقابل اون موضوع جدی اتخاذ کنیم. اصلا اون نباید توی تیم باشه، اون همش با مربی بگو مگو میکنه، میخواد جو ایجاد کنه. شاید
به آقایون جمعتون جمعه. بله منم هستم. چی میگید؟
هیچی بابا، ما همش صحبت میکنیم که اگه میخواد بره بره دیگه.
آره باید بریم روی مخ مربی کار بکنیم، بگم یه بازیکن دیگه بگیره، انطوری فایده نداره.
بله، و اونها خواستن که از این جو در واقع سوء استفاده کنن و همه مسائل رو به نفع خودشون تموم کنن و اون آدمی که مد نظر خودشون بود رو وارد تیم بکنن. اما از اونجایی که آن جوان خیلی اخلاق گرا بود، توصیه مربی و سرمربی تیم مقابل رو هرگز نمیپذیرفت. البته او بازیکن خوبی بود و اگر از تیم ما بیرون میرفت میتوانست به موفقیت‌های مالی چشمگیری دست پیدا کنه.
من از تیم مقابل اومدم اینجا که با تو صحبت بکنم که اگر تمایل داری وارد تیم ما بشی، ما میتونیم همه امکانات رو برات توی شهر فراهم کنیم. قصه هیچی رو نخور، پول خیلی کلونی هم بهت میدیم، تو بازیکن خیلی خوبی هستی، ما میتونیم بدرخشیم. فهمیدی؟
آه نه، من نمیتونم نسبت به تیم خودم بیوفایی بکنم. من نسبت به اونا تعهد دارم.
تعهد چه آقا؟ تعهد رو بذار کنار، بیا به ما بپیوند. یعنی چی؟ پول خوبم میگیری؟ برای چی میخوای برای اونا بازی کنی؟ تو که با اونا اختلاف داری؟ ولشون کن.
نه خب از نظر اخلاقی درست نیست، من با این تیم تعهد دارم. آره یه اختلاف بین من و مربی و سرمربی پیدا شده، خودمون حلش میکنیم.
چی رو حل میکنی؟ هیچ وقت حل نمیشه این مسائل. اونا پول به اندازه کافی ندارن به همه آدما اون قدری که باید بدن یا به شما برسن. ما از نظر امکانات، خونه، ماشین، همه چی تو رو ساپورت میکنیم. خب بیا دیگه، کیم پیشنهاد رد میکنه؟
نه من نمیتونم، واقعا از نظر وجدانی و منطقی نمیتونم این کارو بکنم. بله عزیزان، اینطور بود که هرچه اونها اصرار میکردند که آن بازیکن محبوب و خیلی عالی به تیم اونها به پیونده با پول خیلی بالاتر، اون از نظر اخلاقی راضی نمیشد که این کار رو بکنه. هرچی به وجدان و منطقش برمیگشت میگفت که نه من از روز اول که این فوتبال را آغاز کردم با همین تیم شروع کردم، تمام تمارین من با اینها بوده، تمام خاطرات من، لذایذ من، مصائب من، هر چی که باشه با اینها بوده، نمیتونم، از من نخواهید.
خیلی خوب بابا دیگه، خیلی خوب دیگه. ای بابا تو اصلا فکر کنم لیاقت این تیم ما رو نداری و پول خیلی عالی، بهتره بری به همونا سرگرم بشی. آره دیگه، نمیخوام تو رو ببینم. ای بابا.
بله عزیزان، همه این حرفا رو مربی و سرمربی تیم خودش میشنیدند و در دل خودشون وفاداری او احسنت میگفتند. گاهی اوقات اختلافاتی در بعضی جمع‌ها به وجود میاد، حالا بر سر هر قضیه‌ای که هست، ولی بعضی از آدم‌ها انقدر با وجدان و منطقی هستند که نسبت به مدیران خودشون احساس تعهد خیلی بالایی دارند و همین مسئله انسان رو نجات میده. همین نکات اخلاقی شاید بعضن سختم به انسان بگذره، ولی نهایت پیروزی با چنین آدم‌های مقاوم با منطق و با وجدان است که به تمامی نکات اخلاقی اشراف دارن و تعهد خودشون رو هیچگاه زیر پا نمیگذارن. این مهمترین چیز برای هر انسانی است. هر کاری که آن حسودان و آدم های فرصت طلب میتونستن کردن تا مگر اون از چشم مدیران باشگاه، مربی و سرمربی بندازن، چرا که او بسیار با اخلاق بود، بازیکن خوبی بود، بالا به خاطر مسائلی مقداری اختلاف پیدا کرده بود با بعضی از آدم ها. ولی خب اون هیچ وقت وجدان خودش رو زیر پا نگذاشت. من هر چی فکر میکنم میبینم نمیتونم، من به آغوش این تیم برخواهم گشت، حالا هر کس هر فکری میخواد بکنه، مهم خودم هستم که چه تصمیمی برای زندگی میگه.
بله عزیزان، من این را گفتم و به رختکن رفتم. وقتی وارد شدم دیدم مربی و اعضای تیم مرا نگاه میکنند، گویا صدای ما بلند بوده و آنها شنیده بودند. همه برای من دست زدند. مربی جلو آمد و مرا در آغوش خود گرفت و سپس گفت: خودت را برای بازی در نیمه دوم آماده کن پسرم. بله عزیزان، قدر شناسی از بزرگان صفت پسندیده است. ما نباید به محض بروز یک ناراحتی یا مشکل کوچک ناسپاس شویم و تمام خوبی های طرف مقابل را نادیده بگیریم، به ویژه اگر او از ما بزرگتر هم باشد.
خب عزیزان، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. من علیرضا جاودانی، تگ کننده، گوگنده، نویسنده و بازیگر نمایش این برنامه، با شما در همینجا خداحافظی میکنم. درود و دو ساعت بدرود عزیزان فرهیخته.
همراهانی گرامی، در این لحظه تکرار یک گوهر را خواهید شنید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه‌ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه گوهر ما تلاش میکنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی روانی و سلامت جسمی شما را با کارشناسان و متخصصان امور زنان در میان میگذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که وقت داشته باشید هر هفته پنج شنبه ها با برنامه یک گوهر. آشنایی
با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر، عزیزان همراه، خانم ها و بانوان نازنین، همچنان گفتگوهای من، گزارش های من از محل همایش ملی بانوان دانش بنیان تحت عنوان بانوی پیشران بنیان فردا که از سوی استانداری خراسان رضوی در مشهد مقدس دفتر امور بانوان و خانواده تشکیل شده در خدمت شما عزیزان هستیم و گفتگوی امروزم رو تقدیمتون میکنم با مهمان عزیز سرکار خانومه که در خدمتشون هستیم. معرفی کامل انشاءالله خودشون دارن برای ما و شما.
به نام خدا، تسبیح سازان هستم، مدیر عامل شرکت تعاونی پوشاک زرین جامعه طهورا، در خدمتتونم. خوشحالم امروز در اینجا هستین. خواهش میکنم.
زنده باشید.
تحصیلات من ابتدا با دیپلمی که گرفتم وارد حوزه علمیه شدم، ولی خب بعدش دیدم که واقعا به هنر علاقه دارم و به صورت آزاد شروع کردیم طراحی دوخت رو. الحمدلله تو حوزه پوشاک شروع کردیم، ابتدا مربیگری، یعنی مدارک مربیگری رو گرفتم و بعد هم شرکت تولیدی مو زدم.
موفق باشید. چند ساله در این مسیر کار میکنیم؟
حدودا 20 سالی هست که دیگه الحمدلله تونستیم کار پوشاک انجام بدیم، چه در حوزه آموزش و چه در حوزه تولید. الحمدلله تونستیم حالا یه قدمی برداریم. الهی،
خیلی عالی. خب آیا اون تحصیل و تجربه هاتون که در این مسیر کار میکنین مطابقت داره با مسیر کاریتون؟
نمیشه بگیم کامل مطابقت داره، ولی خب حتما کمک کننده هست، چون من ابتدا حوزه علمیه قدم برداشتم بعد از دیپلم، ولی خب بعد وارد حالا حوزه پوشاک شدیم، دیدیم که واقعا خانم های طلاب بانوان نیاز دارن یه پوشاکی که براشون تعریف شده باشه، درست باشه. یه سری آخه پوشاک ما یه مقداری جاهایش به مشکل برخورده و ما لازم داریم دوباره دوستانی که دوست دارن پوشاکی که پوشیده باشه، محجبه باشه، استفاده کنن. و این اتفاق داشت کم 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 رنگ می‌شد. الحمدلله وارد شدیم و حالا در خدمتتون هستیم. تا
خواهش می‌کنم. فکر می‌کنین که کارو آدم به چه نگاهی بهش بپردازه؟ شما خودتون به کار با چه منظری نگاه میکنین؟
من از همون ابتدایی که وارد کار شدم واقعا عاشقش بودم. نه همیشه من ابتدای همین که مثلا میگم یه زبان دوزی شخصی داشتم، وقتی مشتری ها میومدن گفتن سختت نیست؟ خونه داری؟ بچه داری؟ حالا اذیت نیستی؟ گفتم نه، من واقعا اصلا احساس نیاز از اون ابتدا نبود بگیم بحث نیاز مالیه، نه اصلا. من واقعا عاشق کارم بودم، من عاشق این بودم وقتی یک پارچه خلق میشد، تبدیل به لباس میشد، اون حسی که واقعا خلق شدن به هم میداد، این یه لذت بود که اصلا قابل توصیف نبود. همیشه برای همون تا الان با عشق کار کردم و خیلی دوستم، با وجود سختی هایی که داره. بالاخره من بچه دارم، بچه کوچیک دارم، یک سختی های خودش داره، یه جایی باید بخواب بونیش، بعد بتونی به کارات برسی، یه جایی باید از استراحتت بزنی، و من اینا رو با عشق انجام میدم واقعا.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به ودی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام بزن اینه.
کارآفرینی رو با چه واژه‌های معنا و تعبیر می‌کنین؟
برای کارآفرینی من دوست دارم بانوانمون واقعاً بتونن شروع به کار بکنن و اینکه همیشه بخوایم به چشم یک مصرف کننده بهشون نگاه کنیم، بگیم که لزومی نداره تو بشین کاری که می‌خواد بکنی، مادری تو بکن، خونه داری تو بکن. این اصلا هیچ مشکلی نداره که اگه قرار بشه ما یه بانوی خانه دار داشته باشیم، در کنارش هنر هم داشته باشه، این بانو هنرمند باشه، خودش بتونه خلق کنه، بتونه تولید کنه. خب برای همچین فکر و همچین نگرشی لازم بود ما دوستانمون رو پیدا کنیم و اینها رو بهشون متذکر بشیم، بگیم درسته تو یه بانو هستی، درسته تو یه خانم خانه دار هستی، ولی اصلا لزومی نداره خودت رو اذیت کنی، بگی من فقط باید تو خونه باشم، من باید بشینم بالا سر بچه‌ام. ما کاری که الحمدلله تو قسمت پوشاک میشه انجام داد، یه خانم خانه دار میتونه همونطور که بالا سر بچه‌هاش هست میتونه یه هنر هم داشته باشه، میتونه خیاطیشو بکنه، میتونه خلق لباسش رو بکنه، میتونه نیازهای خانواده رو برطرف کنه و این واقعا برای ما خیلی خوشایند بود.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه. ویژگی های کارآفرین موفق رو چی میدونین؟
دوستان که بتونن با آموزش خوب، با کاری که بهشون، درسته خیلی از دوستان میتونن آموزش بدن، ولی مهم اینه که این آموزش رو بتونن به عرصه تولید برسونن. ما خیلی ها رو دیدیم که آموزش دیدن، ولی بعد از آموزش چه اتفاقی براش افتاده؟ آیا تونسته اینو تولیدش کنه؟ اینو تونسته ازش بهره وری داشته باشه؟ یا فقط صرف یه آموزش بوده که حالا بعدها ببینه میتونه کارش کنه؟ مهم اینه که بعد از اینکه آموزش رو دید بتونه اینو بهره‌وری داشته باشه، ثمره براش داشته باشه، بتونه ازش تولیدی انجام بده که الحمدلله حالا دوستانی که در خدمتشون هستیم کمکشون کنیم حتما به دوره تولید برسن.
فکر میکنین دیگران چه نقشی دارن در مسیر پیشرفت و توسعه کار و شغل و تحصیل یک بانو؟
مسلما یه بانو اول با خانوادهش، بعد با همسرش، بعد با فرزندانش پیگیری کارهاش میشه. من مادر پدرم خیلی مشوقم بودن با وجود سختی هایی که بود، بعد از اون همسرم خیلی تکیگاه من بود، خیلی کمکم کرد، خیلی مشوقم بود. یه جاهایی واقعا یه بانو خسته میشه، اگر تنها باشه این خستگی اذیتش میکنه، لازم داره پدر، مادر، همسر، فرزندان یه جایی پشتش باشن، یه جایی بهش دلگرمی بدن. این دلگرمی خیلی کمک کننده است که الحمدلله من خانواده و همسرم ازشون واقعا ممنونم، همه جوره پشتم بودن.
غیر از حضور فیزیکی دیگران در مسیر پیشرفت شما، در مسیر کار و تحصیل شما، اون حضور حس معنوی و اعتقادات دینیتون چه جایگاهی داره در این مسیر برای شما؟
خدا رو شکر همین که من ابتدا وارد حوزه علمیه شدیم، خب این یعنی که ما واقعا دوست داشتیم با اهل بیت شروع کار کنیم، ازشون مدد خواستیم، ازشون کمک خواستیم و خدا رو شکر هر جا با هر سختی که روبرو شدیم اهل بیت تا ازشون مدد خواستیم کمکمون کردن و دلگرمی معنوی بسیار قوی هستن برای ادامه راهمون. بالاخره کاری که داریم انجام میدیم دلمون میخواد انشاءالله در راستای دین و اسلاممون مثمر ثمر باشه، یعنی واقعا به دردشون بخوریم. الحمدلله تا الان یاریمون کردن، ما هر جا گیر کردیم آقای امام رضا کنارمون بودن، دستمون رو گرفتن و خدا رو شکر خیلی قوت قلبمون بودن الحمدلله.
خدا رو شکر.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند، آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
سلام مجدد خدمت شما عزیزانی که تازه به کانال تاجیکی پیوسته در این لحظه شنونده تکراری جریانی شوم خواهید بود.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام خداوند بخشنده مهربان، سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم با موضوع سلسله برنامه بررسی آیین بهائیت از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. ساختار اداری، نحوه سازماندهی و اداره امور جامعه بهایی نظم اداری نامیده می شود. طرح کلی این نظام توسط بهاءالله در کتاب اقدس و دیگر آثارش مشخص شده است. در آیین بهایی روحانی و مجتهد دینی وجود ندارد و در ساختار این جامعه اقتدار و مرجعیت به افراد داده نشده، بلکه به شورای انتخاباتی سپرده شده است. این شوراهای انتخابی در سطح محلی، ملی و بین المللی فعالیت دارند. در سطح محلی این شوراها محفل روحانی محلی و در سطح ملی محفل روحانی ملی نامیده می شوند. شورای بین المللی انتخابی بهایی بیت العدل اعظم نام دارد که اعضایش هر 5 سال یک بار انتخاب می شوند. این نهاد در رأس ساختار اداری بهایی قرار دارد. شوراهای انتخابی در حوزه های عمل کرده خود اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی دارند. مقر بیت العدل اعظم در دامنه کوه کرمل حیفای اسرائیل. بر اساس احکام منصوص آیین بهایی، در انتخاب مؤسسات بهایی هر گونه تبلیغات، کاندیداتوری، نامزد شدن و نامزد کردن و مبارزات و کمپین‌های انتخاباتی مطلقاً ممنوع است. هر کدام از رای دهندگان در حالت دعا و توجه و با در نظر گرفتن معیارهای اخلاقی و معنوی مطرح در آثار بهایی به حکم وجدان خود شایسته ترین افراد را برای عضویت در مؤسسه مورد نظر انتخاب میکنند. در تمام انتخابات بهایی در سطح محلی، ملی و بین المللی رای دهندگان نام افراد مورد نظر خود را روی برگه رای می نویسند. رای گیری در سطح محلی توسط محفل روحانی محلی اداری می شود. در شهر و روستایی که تعداد بهایان 61 سال با بالای آن حداقل 9 نفر باشد، هر سال انتخابات برگزار می گردد که در جریان آن 9 نفر مستقیماً از جانب بهایان آن محله با رعایت موازین انتخابات بهایی با عضویت محفل ملی در می آیند. رای گیری از طریق برگه رای مخفی است، یعنی کسی از رای دیگران اطلاع ندارد. این موضوع باعث می شود که رای دهندگان بتوانند آزادانه و فارغ از فشارهای بیرونی به هر آن که خود صلاح می دانند رای دهند. شنوندگان عزیز، اظهارات حجت الاسلام و المسلمین ارشاد کارشناس برنامه را با هم میشنویم.
موقعی که اسرائیل همه را داره میگیره میزنه میکوبه و هم داره میره جلو، اسرائیل نیاز به چی داره؟ دقیقا همین کار رو تو کشور دیگه انجام بده، زمین خاری و این ور شوقی چی؟ ما در واقع آغوش خودش رو باز کرده. دقیقا سال 1330 خطاب به مسئولین در واقع اسرائیلی، ببینید دیگه چجوری بیاد بگه میخوام نوکریتون رو بکنم، همه جوره در خدمتم و شبکه من در اختیار توه. میگه مصداق وعده الهی به ابناء خلیل و براس کلیم. آقا این از شوقی الافندی الفلسطینی تو فلسطین به دنیا اومده، شناسنامه فلسطینی داره، فلسطین وطنشه. یعنی شما میخوای مظهر وطن فروشی رو ببینی، بیا آقای شوقی رو ببین، وطنتو گرفته. اصلا اینجا خاک فلان همه رو بذار کنار، آقا وطنته، هم وطنای تو رو جلوی تو داره از دم تیغ داره میگذرونه. خطاب به این اشغالگرا ببینید آقای شوقی چه سر سپرده یه چی میگه. میگه مصداق بعده الهی و ابناء خلیل و براس کریم ظاهر و باهر و دولت اسرائیل در عرض اقدس مستقر و بر روابط متینه به مرکز بین المللی جامعه بهایی مرتبط و به استقلال و اصالت آیین الهی مقر و معترف و خدمت شما عرض شود که ثبت عقدنامه بهایی و معافیت کامل موقوفات و فلان اینا، و میره جلو و میگه آقا خیلی ممنون که رسمیت دادی به ایام تسعه ما، و میره جلو. این نقشه 10 ساله برای کل کشور هاست، نه فقط ایران. یعنی شبکه موساد میخواد گسترش پیدا بکنه به اقصانقاط عالم. چجوری شبکه ایجاد بکنه؟ چجوری نفوذ پیدا بکنه توی در واقع اقصانقاط عالم؟ میاد به بهانه همین مؤسسه فخیمه عیادیان امرالله که شرح وظایف این سازمان در واقع سیانت حارسان امرالله، اصلا یه ساختار سیانتی حراستی و تبلیغی، یعنی در پوشش تبلیغ کارهای اطلاعاتی انجام میده. اصلا شرح وظایفشه که پیام‌های بیت الله صلا نقشه 10 ساله ایجاد شبکه تو کل دنیا، نه فقط ایران، عراق، سودان، آلمان، انگلستان، ایتالیا، ایران، استرالیا، آفریقا، قاره آسیا، آسیا، خدمت شما عرض شود که و کل دنیا رو اینجا آورده.